اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم می شود. نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
سلام و صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. بانک جهانی در گزارش تازه اش گفته است که برخی از کشورهای منطقه به ویژه افغانستان از رهگذر اقتصادی صدمه دیده و بحران عمیق به گونه دوامدار رشد این کشور را تضعیف می کند. بانک جهانی به نقل از برنامه غذایی جهان نگاشته است که فقر افغانستان را فرا گرفته و 92% نفوس این کشور به دلیل عواید ناکافی غذای کافی برای خوردن ندارد. وان هم در این گزارش آمده است که سطح تورم نرخ‌ها در افغانستان تا ماه مارچ سال 2023 کاهش یافته و به 1.9% رسیده است. بانک جهانی گفته است که فرصت‌های درآمد در جریان زمستان شدید در افغانستان تضعیف شده و این امر سبب پسرفت در بخش‌های زراعت، ساختمانی و سایر فعالیت‌ها شد. اما این نهاد بین‌المللی گفته است که با جریان یافتن دوباره کمک‌های خارجی انتظار می‌رود رشد اقتصادی افغانستان در 2 سال آینده مثبت شود. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که حدود 52,000 پناهجوی پاکستانی در افغانستان زندگی می کنند که بیشتر آنها در سال 2014 میلادی از پاکستان به این کشور رفتند. سیگار روز سه‌شنبه 6 جون در توییتر خود این پناهجویان را آسیب پذیرترین افراد خواندند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 96% این پناهجویان به غذا، 59% آنها به سرپناه و 49% از آنها به خدمات صحی نیاز دارند. اکثر این پناهجویان باشندگان مناطق وزیرستان ایالت خیبر پختونخوا پاکستان هستند که در نتیجه عملیات گسترده اردوی پاکستان علیه جنگجویان افراطی از مناطقشان به افغانستان فرار کرده و در کمپ‌ها و سایر مناطق مستقر شدند. تلاش‌ها برای برگشت این پناهجویان به مناطق اصلیشان تا هنوز نتیجه ملموسی را در پی نداشته است. رایفل ایابیا شزفیر اتحادیه اروپا در افغانستان مسمومیت ده ها متعلم دختر در افغانستان را جنایت شنی خواندن خواستار تحقیقات در این مورد شده است. بر اساس گزارش ها این رویداد روز دوشنبه 5 جون در 2 مکتب دختران در ولسوالی سانچرک ولایت سرپل رخ داد. گفته می شود که حدود 80 متعلم دختر و 9 تن دیگر به شمال معلمان و کارمندان زن مسموم شدند. نبیلا مصرعلی سخنگوی امور سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا نیز با ابراز تأسف عمیق از این خبر در توییتر گفته است که مقامات حاکم باید این جنایات را پیگیری کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با مایکل مکان رئیس مجلس نمایندگان این کشور در مورد گزارش محرم روند خروج از افغانستان صحبت کرده است. این سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت معلوماتی که قبلا به اعضای مجلس نمایندگان ارائه شده کافی است، اما تأیید کرد که شمار بیشتری اعضای این مجلس به گزارش محرم دست خواهند یافت. سرگی لوفروف وزیر خارجه روسیه گفته است که ایالات متحده به گروه های القاعده و داعش حمایت قوی فراهم می کند. تاس آژانس خبری روسیه به نقل از وبسایت وزارت خارجه روسیه گزارش داده است که آقای لوفروف این اظهارات را در یک پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان بیان داشته است. وزارت خارجه ایالات متحده تا زمان تهیه این خبر در خصوص این اظهارات آقای لوفروف واکنشی نشان ندادند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایران سفارت خود را در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی بازگشایی کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های عربستان سعودی این اقدام چند ماه قبل از توافق بین این دو کشور رقیب منطقه‌ای برای پایان دادن به خلای دیپلماتیک به میانجیگری چین روز سه‌شنبه 6 جون صورت گرفت. ایران و عربستان سعودی پس از سالها خصومت که ثبات در شرق میانه را به خطر انداخته و به درگیری های منطقه ای از جمله در یمن، سوریه و لبنان دامن زده، در ماه مارچ سال جاری در مورد برقراری مجدد روابط دیپلماتیک توافق کردند. این توافق 7 سال پس از آن صورت گرفت که عربستان سعودی روابط خود را در پی حمله بر سفارت این کشور در تهران در جریان اختلافات در مورد اعدام یک روحانی مسلمان شیعه قطع کرد. از سوی هم انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سفرش به عربستان سعودی را روز سه‌شنبه آغاز کرد. انتظار می رود اختلافات در مورد برخی مسائل از جمله روابط سعودی با ایران و نرخ نفت به بحث گرفته شود. قرار است بلینکن با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و شمار از مقام های آن کشور دیدار کند. پیش از این انتونی بلینکن، جک سلیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در هفتم ماه می به عربستان سعودی سفر کرده بود. ایران روز سه‌شنبه نخستین میزایل هایپرسونیک بالستیک ساخت این کشور را به نمایش گذاشت، اقدامی که ظاهرا نگرانی های غرب را در خصوص توانایی میزایل ایران افزایش خواهد داد. این میزایل که پتا نامیده شده است، در مراسم با حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی فضایی سپاه به نمایش گذاشته شد. میزایل های هایپرسونیک کم از کم 5 مرتبه سریع از سرعت صوت حرکت می کند، با ساختاری که دارد گیری آن را دشوار می سازد. سال گذشته جمهوری اسلامی ایران گفته بود که یک میزایل هایپرسونیک ساخته است که می تواند از داخل و بیرون اتمسفر زمین مانع اجرا کند. و در خبر اخیر، اوکراین و روسیه همدیگر را به منفجر ساختن یک بند بزرگ آب در نزدیکی شهر خرسون متهم می کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهان نشست سروری شورای امنیت ملی و دفاعی کشورش را داروی وضعیت بحث کنند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. شورای پناهندگان ناروی یا NRC اعلام کرد که کارمندان زن این مؤسسه در ولایت قندهار فعالیت های خود را از سر گرفتند. یان ایگلند، منشی عمومی این شورا، ناوقت دوشنبه 5 ماه جون با نشر توییتی آغاز دوباره بیشتر عملیات بشردوستانه این نهاد را در بخش های از افغانستان تایید کرده است. طالبان هنوز در این خصوص چیزی نگفتند. این در حالی است که زنان افغان میگویند به این بحث ها باوری ندارند و به باور آنان این موضوع تبلیغاتی است برای حضور طالبان در کنفرانس ناروی. مینا رفیق، فعال حقوق بشر در ناروی، در مصاحبه با فوزیه احسان در این مورد ابراز نظر کرده که با هم میشنویم.
مینا جان، تشکر از وقت. رئیس شورای پناهندگان ناروی گفته با کارمندان شورای پناهندگان ناروی در افغانستان در ولایت قندهار اجازه رفتن به کار داده شده. اگر این اظهارات با واقعیت تبدیل شود، یعنی واقعا اگر با کارمندان زن شورای پناهندگان ناروی اجازه داده شود در ولایت قندهار که با کار برن، این چقدر میتونه یک اقدام مهم باشه و یا امیدوار کننده باشه بر زنا که در دیگر مؤسسات هم اجازه کار داده شود؟
مثل همیشه طالبا بازم سیاست خود دارن و ناروی همچنان بازی های سیاسی خود از اینا می باشه، چون که بخاطر از این کنفرانس صلح در اسلو گرفته میشه هفته نو، یا یکی از پلان هایشان میتونه باشه که بر مردم نشان بدن که ما بهتر هستیم وقتی که از کارمندان ناروی کار کردن، میتونه بعد میتونه زنان افغانستان هم کار کنن. اما زیاد باور ندارم. اگر خانم هم کار کنن، حتما اروپایی یا خارجی می باشن و تا یک وقت محدود در نظر من.
شما چرا فکر میکنین این موضوع با کنفرانس ناروی ارتباط داره؟
چون که وقت اولم که دفعه اول که طالبای اینجا آمدن 2 سال پیش، اما تو بدون اینجا بسیار وعده کردن که مکاتب باز می باشه، خانم ها کار میرن و غیره. 2 سال شد. اگر اونا آماده یک دولت سازی نداشتن، چطور آمدن و چطور ماره برشان توفه دادن؟ این یکی از چالایشون یا یک پلانایشون است که قسم با لسان عام میگیم بازی دارن. همین چیز است. چون که کنفرانس است و جامعه جهانی سر چی صحبت میکنه که امرای افغانستان، یعنی آینده افغانستان چی میشه. ما تا جایی که فکر میکنیم و میبینیم، جامعه جهانی پلان داره که طالبان رو به رسمیت بشناسن. به خاطر فکر میکنم طالبان همین تاکتیکشان است که بعض زنهای خارجی اروپایی رو بانه کار کنه، تاکده جلسه برشان چوکی داده شده یا رسمیت برشان داده شده و بعد دوباره همه گیر از کار میکشن. در حقیقت ما همیشه یا که مردم افغانستان این فکر میکنیم از بد و بدتر کدام انتخاب کنیم، اگر چیزا میخواییم حداقل میخواییم. این هم یک رکن از همو چیز هست که حداقل یک چند نفر کار کنند که ما امید پیدا کنیم که یک دو زن دیگه هم کار کنند. چرا ما انسانای افغانستان به فکر باشیم که حداقل یک کار رو کرده بتانیم؟ اصلا یک امید صحیح یا یک پلان صحیح بر ما نیست؟
شما از برگزاری کنفرانس ناروی و ارتباطش با اقدام صحبت کردین. شما خواستتان از کنفرانس ناروی چی است؟
ما پوره هفته را پیش وزارت خارجه و پارلمان ناروی جای گرفتیم، تظاهرات می داشته باشیم امرای پارولایی که طالبان را به رسمیت نشناسیم، طالبان تروریست هستن و تروریسم را به رسمیت نشناسیم، یا که به رسمیت شناختن طالبان یعنی به رسمیت شناختن تروریسم، نه تنها بر افغانستان بلکه بر تمام دنیا. همین پیام خودم رو میخوایم که جامعه جهانی بشنوه. ناروی که همراه ناتو 20 سال افغانستان بودن، یک طالب معتبر همراه طالب غریب تبدیل کردن، بخاطر ساکر نروژی و افغانی و غیره کشته شد، میلیاردها دلار استفاده شد، بازم همو گپ از افغانستان. میخوایم که بار دیگر چال فریب نیرنگ نکنن، واقعا همراه انسان های بارستان شدن، همراه سیاست های سیاهی پشت پردنی.
شما گفتین از جامعه جهانی میخواین که طالبان را به رسمیت نشناسن.
بله.
به نظرتان دنیا چی وسایلی در دست داره؟ دنیا چه امکاناتی در دست داره که طالبان را مجبور کنن به خواستهای شما و حقوق بشر در افغانستان تمکین کنن؟
اول باید بگویم که تمام مشکل زنان افغانستان تنها کار و تحصیل نیست. اگر مثلا اول ما میخواستیم مکاتب باز شوه، اما حالا اگر مکاتب باز میشه، من خودم شخصا امرای زیاد موافق نیستم، بخاطر که یک نفر که بی سواد باشه او یک وقت با سواد شده میتونه حداقل شعور انسانی داشته میتونه. اما اگر در زیر حاکمیت طالبان اولادای ما مکتب میره، خود ما مکتب میریم، ما مثل خود طالب یا تروریست جور میکنن، اولادای خود هم میکنن تروریست بسازن و او با این دی افغانستان و تمام جهان اصلا سعی نیست.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بر اساس گزارش از مؤسسه رویال یونایتد سرویس، نهاد پالیسی ساز بریتانیا میگوید روسیه از تاکتیک های ایران در تلاش برای دور زدن تحریم های غرب تقلید می کند. هنری ریجویل از لندن در این مورد گزارشی دارد که شرح آن را من سهرزینی تقدیم می کند. کشورهای غربی از زمان تهاجم گسترده روسیه با اوکراین در سال گذشته پی در پی تحریم های شدیدتری را علیه روسیه وضع کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه هشدار داد که روسیه در حال دور زدن این تحریم هاست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین افزود:
متاسفانه دولت تروریستی روسیه از طریق شبکه از تامین کنندگان می تواند تکنولوژی های جهان را به دست بیاورد و تحریم های بین المللی را دور بزند.
تام کتنکی تحلیلگر انستیتوت رویال یونایتد سرویس و نویسنده گزارش روسیه میگوید روسیه در حال یادگیری سازگاری با تحریم هاست.
به ویژه تامین قطعات الکترونیکی مورد نیاز برای پشتیبانی از اردو اولین چیز است. نکته دوم بدیهی است که آنان باید به دنبال بازارهای جدید برای هایدروکاربن ها و صادرات نفت خود باشند. این یک عامل اصلی عایدات برای کشور است.
روسیه میگوید اقتصاد این کشور در سال 2022 2.1% کاهش یافته و کمتر از آن چیزی است که بسیاری انتظار داشتند. در همین حال واردات نفت خام روسیه توسط چین و هند در ماه می به بالاترین حد خود رسیده است. این تا حدودی به این دلیل است که تحریم ها فقط برای دولت ها و شرکت های غربی که با روسیه تجارت می کنند اعمال می شود. تام کتنکی می افزاید:
بنابراین یک بانک در هند به خوبی می تواند با یک بانک روسی ارتباط مالی داشته باشد.
کتنکی می گوید که کرملین به طور فزاینده به ایران به عنوان مدلی برای فرار از تحریم ها نگاه می کند. تهران به دلیل برنامه‌های هسته‌ای و میزایلی و حمایت از گروه‌های تروریستی تحت تحریم‌های مختلف غرب قرار گرفته است که ایران آن را رد می‌کند.
ایران از هایدروکاربن
ایران به عنوان یک اقتصاد هیدروکاربونی که تلاش میکند نفت صادر کند، در سالهای اخیر چیزها و راههای زیاد را آموخته است که ما شاهد آن هستیم که روسیه شروع به استفاده از آنها کرده است. به عنوان مثال تبدیل روغن کشتی بحری نفتکش ها در نیمه شب که سبب خاموش شدن دستگاه های مکانیابی کشتی ها در بحر می شود. همچنان روسیه با استفاده از شرکت های همکار در جاهای مانند ترکیه یا امارات متحده عربی تلاش می کند مبدأ تجارت و تبادله ها را پنهان کند.
دو کشور همچنین اتصال سیستم های مالی خود را برای تسهیل تبادله های مالی خارج از سیستم جهانی پرداخت سویفت آغاز کردند. ماه گذشته دومین بانک بزرگ روسیه وی تی بی دفتر خود را در تهران افتتاح کرد. این گزارش هشدار می‌دهد که مسکو به طور فزاینده‌ای و دنبال استفاده و تقلیل از شیوه‌های ایران در حالی است که تلاش می‌کند تحریم‌ها را دور بزند.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور دوباره انتخاب شده ترکیه با آزمون تعادل پیوند با روسیه و متحدین غربی خود مواجه است. حق ویتوی عضویت سویدن به ناتو آزمایش مهمی برای وفاداری آن کشور است و تحلیلگران اشاره می کنند که اردوغان ممکن در صدد تجدید روابط با واشنگتن باشد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش تهیه کرده که محمد احمدی شرح آن را تقدیم می کند.
اردوغان رئیس جمهور ترکیه حلف وفاداری ریاست جمهوری را برای سومین بار در حالی به جا آورد که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند پالیسی خارجی یک اولویت در تلاش اردوغان برای تبدیل کردن ترکیه به یک قدرت قرن 21 خواهد بود.
ما همچنین شاید شاهد دوام نظریه غیر متحد و خودمختاری استراتژیک جایگاه ترکیه در جهان باشیم. رئیس جمهور اردوغان ترکیه را به حیث یک قدرت در حال ظهور می‌بیند. او کمپاین خود را بر این اساس استوار ساخت. او که قرن 21 قرن ترکیه خواهد بود و ترکیه وفادار به عضو بودن جامعه ناتو نخواهد بود.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو با اشتراک در مراسم تحلیف اردوغان از ترکیه خواست تا از حق ویتوی خود در امر تلاش عضویت سویدن به ناتو هنگام جلسه ماه آینده رهبران این ائتلاف استفاده نکند. استولتنبرگ گفت استکهلم به تقاضاهای انقره برای سرکوبی گروه های دهشت‌افکنی که حکومت ترکیه را هدف قرار می دهد رسیدگی کرده است.
قانون جدید مهم مبارزه با دهشت‌افکنی چندین روز قبل نافذ شد، بنابراین سویدن به مسئولیت خود عمل کرده است.
مخالفت انقره به تلاش به عضویت در آمدن سویدن به ناتو در حالی است که اردوغان به تعمیق روابط با مسکو تعهد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میان اولین رهبران کشورها بود که موفقیت انتخاباتی اخیر اردوغان را به وی تبریک گفت.
این درست است که اردوغان و پوتین دوستان خوبی هستند و روابط ترکیه و روسیه برای 5 سال آینده قوی تر ادامه خواهد یافت. به نظرم پوتین به طور یقین بسیار خوشحال است که دوستش دوباره برای 5 سال آینده به حیث رئیس جمهور انتخاب شده است.
پوتین به اردوغان حمایت مالی قابل ملاحظه ای تا انتخابات ریاست جمهوری او داشت که شامل تمدید پرداختی میلیاردها دلار پول انرژی برای حمایت از اقتصاد در مضیقه ترکیه بود. اما تحلیلگران اشاره دارند که اردوغان ممکن به دنبال تحکیم موفقیت انتخاباتیش با سرگیری پیوند با واشنگتن است.
ممکن است اردوغان و دستیارانش در صدد تجدید روابط بین انقره و واشنگتن مبتنی بر پذیرش بهتر اردوغان از سوی واشنگتن باشد که ممکن این امر با سفر رسمی انجام شود. یعنی این همان چیزی است که ترکیه توقع آن را دارد.
بهبود روابط ترکیه و ایالات متحده ممکن به کم کردن فشارهای مالی کمک کند که اقتصاد ترکیه با آن مواجه است. اما برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که زمینه‌های ضعیف بین دو رهبر به عنوان یک مانع باقی است.
ترکیه یک آزمون برای واشنگتن است و این آزمون ادامه خواهد داشت. رابطه کمتر از حد آیدیال است. در واقع غیر کارا است. در صدر این روابط ضعیف رئیس جمهور اردوغان و رئیس جمهور بایدن است که به سختی با هم صحبت می کنند و با سختی با هم ملاقات می کنند.
اثرگیری روابط ایالات متحده و ترکیه ممکن موقف انقره را در توسعه ناتو و تقاضاهای فزاینده غرب برای اعمال تعزیرات بر روسیه عمیق سازد. امری که اردوغان تا حال با آن مخالفت کرده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
زمان آن است که پیوستن سویدن به ناتو نهایی شود. ایالات متحده ترکیه را ترغیب می کند تا پیوستن سویدن را به ناتو به سرعت منظور کند. پس از تهاجم بی جهت و تمام عیار نظامی روسیه بر اوکراین، سویدن و همسایش فنلند پالیسی دیرینه بی‌طرفی نظامی را کنار گذاشته و سال گذشته در پی کسب عضویت ناتو برآمدند. فنلند در ماه اپریل رسما به ناتو پیوست، اما ترکیه و هنگری تا هنوز پیوستن سویدن را به این پیمان منظور نکرده اند، زیرا بر اساس ماده پنجم پالیسی ناتو که حمله بر یک عضو این پیمان به مفهوم حمله بر تمام اعضای آن است، گسترش این پیمان و پیوستن اعضای جدید به آن را نیز باید تمام اعضا منظور کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس خبری با صدر اعظم سویدن گفت که ایالات متحده می خواهد که تا ماه جولای که نشست سران کشورهای عضو ناتو در ولنیوس برگزار می شود، می دانیم زمانی که این روند نهایی شود این پیمان قوی تر بوده و در وضعیت بهتری قرار خواهد داشت. پس ترکیه و هنگری را ترغیب می کنند که پیوستن سویدن را به ناتو هر چی زودتر منظور کنند. هیچ دلیل برای زمان بیشتر وجود ندارد. سویدن همکنون آماده است. این تصمیم باید همکنون به پیش برده شود. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که سویدن مانند فنلند گام های بسیار قابل ملاحظه برداشتند تا به نگرانی های مشروع مطرح شده از سوی ترکیه رسیدگی کند. او گفت بنابراین منتظریم که این روند در هفته های آینده تکمیل شود. هیچ شکی نداریم که این کار شدنی است و باید شود و ما منتظر انجام آن هستیم. بلینکن تذکر داد که سویدن از دیر زمان شریک ناتو بوده و تعهدات خود را به ناتو مأموریت و اعضای آن به اثبات رسانده است. او افزود یک دموکراسی قوی پر جنب و جوش با نیروهای با قابلیت بسیار بلند که برای سالها و دهه ها دوش و دوش اعضای ناتو کار کرده است برای رعایت مکلفیت هایی که پیمان ما را مستحکم نگه داشته است به شمول ماده پنجم به کلی متعهد است. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین به این نکته اشاره کرد که سویدن پس از آغاز تهاجم تمام عیار و ظالمانه روسیه بر اوکراین با چه سرعتی 2 میلیارد دلار کمک نظامی، بشری و اقتصادی را به اوکراین فراهم کرد. انتونی بلینکن گفت در زمانهای آزمون برانگیز داشتن متحدان نزدیک، شرکای نزدیک و دوستان نزدیک مهمترین چیزها است. ایالات متحده متحد و دوست و بزودی مؤتلف نزدیکتر از سویدن خواسته نمیتواند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID با همکاری دولت اوکراین یک اپلیکیشن را به خاطر برقرار کردن ارتباط اوکراینی‌ها با دولتشان ایجاد کرده تا آنها بتوانند به خدمات عمومی دسترسی پیدا کنند. از این اپلیکیشن در کشورهای دیگر نیز استفاده می‌شود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
این اولین تصاویری از آموزش نیروهای اوکراینی توسط نیروهای نظامی ایالات متحده است که پس از تهاجم ظالمانه روسیه بر اوکراین منتشر شده است. نیروهای ایالات متحده از ماه آوریل سال گذشته بیش از 10,000 سرباز اوکراینی را آموزش دادند و این 3 سرباز از نیروهای ضربتی گتور از جمله کسانی هستند که این آموزش را فراهم ساختند.
یکمی دست و پاچه شدم. پیش خود میگویم بسیار خوب، یک ماموریت داریم که باید انجام دهیم، اما مطمئن نیستیم که چگونه آن را انجام دهیم. یک عسکر ما در مرز اوکراین برایشان منتظر بود تا از آنان پذیرایی کند و با آنان یک جا به آلمان پرواز کند، با آنان یک جا بخوابد، نان بخورد و یک جا به ساحه تمرین برود. پس از آموزش آنان را تا مرز همراهی کرده و مرخص کند.
آموزش نیروهای اوکراینی در آلمان در ابتدا در یک پایگاه دوردست در غرب اوکراین آغاز شد، محلی که نیروهای گارد ملی ایالات متحده از سال 2015 بدین سو سربازان اوکراینی را آموزش می‌دهند. اما در 12 فوریه سال گذشته هنگامی که نیروهای روسی در مرز مستقر شدند، نیروهای آمریکایی دستور یافتند تا از اوکراین خارج شوند.
ما نمیخواستیم آنها را ترک کنیم. برای ما سخت بود. برایشان میگفتیم که تمام ماموریت ما حمایت کردن از آنان است. آن روزی که از سخت‌ترین روزها بود، غمگین و ناامید کننده.
اما در کمتر از 2 ماه پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، ایالات متحده تسلیحات مرگبار بیشتری به اوکراین ارسال کرد. این لحظه است که هاگمایر میگوید هرگز فراموشش نخواهد شد.
ما آنان را در مرز دیدیم که با چهره‌های آشنا و خسته از جنگ بودند، با بکس‌هایی که لوازمشان را حمل می‌کردند، شاید لباس‌هایشان و هم لوازم صحی. زمانی که ما آنان را در آغوش گرفتیم، لحظه پر از احساس بود.
آموزش نیروهای اوکراینی در آلمان وسعت یافت و شامل راکت اندازهای متحرک معروف و های مارس و حدود 10 نوع سلاح دیگر شد. کلاس های افس و مراقبت نیز آغاز شد تا اوکراینی ها بتوانند سلاح‌های خود را فعال نگه دارند.
کاری که امروز انجام میدم، فردا تغییرات آن را در میدان جنگ میبینم و سپس پیامدهای آن را برای اروپا و حتی کل جهان خواهیم دید که ممکن تا 5-10-20-40 سال آینده ادامه خواهد داشت.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برای سالیان متمادی یهودیان آمریکایی قوی‌ترین حامیان اسرائیل بودند، ولی تلاش حکومت فعلی اسرائیل برای محدود کردن صلاحیت‌های قوه قضاییه باعث شده است تا برخی از یهودیان آمریکایی در مورد حمایت خود از اسرائیل غور مجدد کنند. سید عزورحمان در این مورد گزارش می‌دهد.
ده‌ها هزار یهودی آمریکایی روز یکشنبه جشن سالانه اسرائیل را تجلیل کردند، ولی برای نخستین بار یک گروه قابل ملاحظه معترضان دیده می شد که مخالفت خود را در برابر پلان حکومت اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو مبنی بر محدود کردن صلاحیت قوه قضاییه ابراز داشت. در جریان 5 ماه گذشته صدها هزار اسرائیلی در برابر این تلاش حکومت اعتراض کرده اند. بسیاری از یهودیان آمریکایی نگرانند که اگر پلان حکومت تصویب شود، اسرائیل دیگر یک دموکراسی آزاد نخواهد بود.
بسیاری از یهودیان آمریکایی و مانند خودم، هویت ما در روابط با اسرائیل عمیقاً وابسته است. مردم بی نهایت نگرانند که آیا این همان اسرائیل است که آن را دوست دارند، حمایت کردند و برای دهه ها برایش کار کردند؟
سازمان‌های به رهبری یهودیان آمریکایی از دیرزمان حکومت‌های اسرائیل با شمول حکومت‌های به رهبری بنیامین نتانیاهو را حمایت کردند، ولی برخی از تحلیلگران می‌گویند که ائتلاف فعلی نتانیاهو این حمایت را متاثر می‌سازد.
بسیاری از مردم یک ناراحتی بزرگ را تجربه می کنند. در این فکر هستند که چگونه از اسرائیل دفاع کنند. کسانی که همیشه حامی اسرائیل بوده و به مقاصد اسرائیلی کمک مالی کردند، حال شاهد یک حکومت هستند که حمایت از آن را ناممکن می دانند.
علاوه بر برنامه های حکومت برای محدود کردن صلاحیت های قوه قضاییه، قوانینی که سوی احزاب ارتودکس افراطی حکومت پیشنهاد شده است، اکثریت آن یهودیان آمریکایی را به منزوی ساختن تهدید می کند که با جریانات لیبرالتر یهودیت شناسایی می شوند. ولی با وجود تنش‌ها با حکومت فعلی اسرائیل، یهودیان آمریکایی امیدوارند که روابط میان ایالات متحده و اسرائیل به گونه قوی ادامه داشته باشد.
پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه‌های دری و پشتوی ما و پایان میرسد. تا اینکه دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.